بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع علیت گناه برای بیماری است. اولین یا دومین علتی است غیر مستقیم، دومین سبب و علت برای بیماری گناه است. و ما در حال استدلال و بیان ادله برای این مطلب. یه مرحله یه فازی تموم شد، امروز فاز دوم استدلال ماست و اون استدلال به روایات و ادلهی که دال است بر این است که احکام، واجبات و محرمات به خصوص تابع مصالح و مفاسد است. اگر چیزی شرع واجب کرده به جهت این که برای انسان منفعت دارد و اگر چیزی هم حرام کرده است به جهت این که برای انسان ضرر دارد، سبب بیماری است. چون سبب بیماری و برای انسان ضرر دارد شارع حرام کرده است. چون سبب فساد بدن و خرابی بدن حرام می کند و چون صلاحی است برای بدن، صلاحیت دارد و بدن به او قائم است، حلال می شود یا واجب می شود. روایاتی است به این معنا و به این مضمون متعدد است. حالا یکی از روایات که با چند طریق وارد شده در جواب این سوال که چرا خداوند تبارک و تعالی خمر و مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرده است. سوال اینه: لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ لما، چرا اینها حرام شد؟ امام در جواب می‌فرماید: ان الله تبارک و تعالی لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه من رغبت من جری. این چیزها خاطر این که این چیزها را دوست دارد و این دل بخواهی و این چیزها را دوست دارد حرام نکرده. چون دوست داره و چون اینها را میخواد انسان را منع نکرده. یه وقتی کسی دیگری را منع میکنه از استفاده از املاک خودش، چون اینها را برای خودش میخواد. خداوند تبارک و تعالی این چیزها را برای خودش نمیخواد، میلی به این چیزها نداره که حرام کرده و بشر را از اونها منع کرده. لم يحرم، ان الله تبارك وتعالى لم يحرم، حرام نکرد ذلك، اون مواردی که ذکر شده، على عباده، بر بندگانش، و احل لهم ما سواه من رغبت من فيما حرم عليهم، میلی به این چیزا، رغبتی به این چیزا، این جوردیست که این چیزها را دوست داشته باشه. چون دوست داشته باشه اجازه نمیده دیگران تصرف کنه، به خاطر این نیست، رغبتا منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما حل لهم. اینجور هم نیست که اینها را چیزایی که حلال کرده دوست نداشته باشه، برای او بی ارزش است. چون بی ارزش است حلال نکرده، چون برای او بی ارزش است حلال نکرده. ولكنه خلق الخلق، ولكن خداوند تبارک و تعالی انسان ها را خلق کرده. فعلم ما تقوم به ابدانهم، میداند، دانسته چه چیزی که بدن اونها به اون قائم است، برای بدن اونها مفید است، بدن بر اونها استوار است. فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم، چه چیزی برای اونها خوب است، صلاحیت دارد. فاحله لهم و اباحه، اون چیزی است که برای اونها مفید است، اون چیزی است که برای اونها صلاح است، حلال کرده و مباح کرده، مباح فرموده. تفضلا منه علیهم، تفضلا منه، این هم تفضلی است از طرف خداوند تبارک و تعالی بر بندگان، لمصلحتهم، به خاطر صلاح خودشان و به خاطر مصلحت و منفعت خودشان. و علم ما یضرهم، و دانست چی چیزی برای انسان، برای این مخلوق ضرر دارد. و علم ما یضرهم فنهاهم عنه، از اون چی که برای اونها ضرر دارد نهی فرموده. و حرمه علیهم، بر اونها حرام کرده. ثم اباحه للمضطر، بعد هم برای کسی که ناچار است حلال کرده. و احله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، در اون زمانی که انسان مستر باشه، ناچار باشه، بدنش مثلا اینجا زنده نخواهد بود، انسان زنده نخواهد بود اگر استفاده نکند. فامره ان ينال منه بقدر البلغه، امر کرده که از اون چی که حرام کرده استفاده کنه به اندازه نیاز، لا غیر ذلک، نه بیشتر از اون. خب پس این دلالت دارد بر این است که حرام ها ضرر دارد، کسی که مرتکب حرام میشه این برای او، برای بدن او ضرر دارد و سبب بیماری بدن میشود. به قرینه این است که در اول فرماید علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم، صحبت راجع به بدن و اون چی که برای بدن صلاحیت دارد. بعد می فرماید و علم ما یضرهم، بدانست چیزیست که برای اونها ضرر دارد، به مقتضای مقابله باید بگیم برای بدن ضرر دارد. فعلم ما یفتقوم به ابدانهم و ما یصلحهم، اونی که برای بدن مفید است حلال کرده. درست وقتی فرموده و ما یضرهم نفرموده بدن، ولی به قرینه مقابله استفاده میکنیم که ما یضرهم یعنی ما یضر ابدانهم، ابدان اونها لااقل یک جزش اینه، اونی که برای بدنهای اونها ضرر دارد. بله، بعد قرینه دوم این است که میفرماید و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، همون چیزی است که حرام کرده و همون چیزی است که ضرر دارد، در صورتی که بدن به اون نیاز دارد و حیات بر او توقف دارد اینجا حلال کرده. بازم کلمه بدن را آورده، معلوم از سیاق کل روایت ما یضرهم به معنای ما یضر بی ابدانهم، وقتی معنا شد ما یضر بی ابدانهم یعنی اینها را بیمار میکند. ضرر بدن چیه؟ بیماری است. پس معلوم میشه این چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی حرام کرده برای بدن ضرر دارد و سبب بیماری است. البته این روایت عام است، شامل شاید کل حرام ها و نوع حرام هاست که اینها سبب بیماری انسان می شود. چهار تا اینجا به عنوان نمونه ذکر شده، یکی خمر، یکی مردار، یکی خون و گوشت خوک. پس معلوم میشه مردار سبب بیماری است، خوردن مردار، خوردن خمر سبب بیماری است، خوردن گوشت خوک سبب بیماری، و خوردن خون هم سبب بیماری است. ناچار.
خب اینجا من اگه حرامه که ضرر داره، چرا برای که ناشر باید استفاده کنه؟
خب همین نه دیگه، چون اینجا دیگه مصلحت حیات مقدمه بر ضرر جزئی. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ولا اثم علیهم ولا هم يحزنون. بفرمایید. چی؟ بله. دیگه اینا باید تک تکش بررسی کرد. حالا فرض کنید که منفعت خمر این است که تسکین درد است، تسکین موقت درد است، انسان را بیحس بکنه، ممکنه. حالا استفاده از الکل
منفعت
هایی داره،
مثلا
منفعت
خرید و
فروش،
منفعت
هایی
مثلا
منفعت هایی دیگه داره. الان الکل برای ظاهر بدن استفاده میشه، استریل میکنه، فوایدی داره. خیلی. در یه روایت دیگری میفرماید که اعلم یرحمک الله ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلا ولا شربا. بدان خداوند ترا رحمت کند که خداوند تبارک و تعالی غذایی یا نوشیدنی حلال نکرده الا لما فیه من المنفعت و الصلاح، مگر اینکه به خاطر اینکه منفعت دارد و صلاحیت دارد، مصلحت دارد برای بدن، منفعت دارد. ولم يحرم الا ما فيه الضرر والتلف والفساد، چیزی حرام نکرده بجز اون چیزی است که برای بدن ضرر دارد و سبب تلف می شود، تلف ابدان، تلف انسان و فساد. فكل نافع مقوی للجسم فيه قوه للبدن فحلال، هر چیزی که نفع دارد برای بدن، بدن را تقویت میکند، فحلال، این حلال است. و کل مضر و هر چیزی است که ضرر دارد برای بدن، یذهب بالقوه، نیروی انسان را از بین ببرد، او قاتل، یا این که کشنده است، و حرام. اونی که نفع دارد حلال است، اونی که ضرر دارد حرام است، اونی که نیروی انسان را به تحلیل میبرد حرام است، اونی که مقوی بدن انسان حلال است. بعد میفرماید مثل سموم، زهرها، سمهاست، اینا حرام چون کشنده است. و المیته، مردار، و الدم، خون و لحم الخنزیر، و ذیناب من السباع، درنده هاست، و مخلب من الطیور، این پرنده هاست، پرنده هایی که چنگال دارد. و ما لا قانصت له من آنی که قانصه ندارد. و مثل البیض اذا استوى طرفاه، تخمی که دو طرفش همسان باشد. و السمک الذی لا فلوس له، ماهی که پلک ندارد. کله الا عند الضروره. ببین از این روایت استفاده میشه اینها اگر حرام باشد به جهت اینایی که ضرر دارن، نیروی بدن را به تحلیل میبرن، بدن را سست میکنن، قوتش میگیرد. و این روایت چند تا حرام معرفی میکنه که سبب بیماری انسان و سبب از بین رفتن نیروی انسان، یا کشنده است مثل زهرها. خوردن زهر حرام است چون کشنده است، برای بدن ضرر دارد. خوردن مردار و میته حرام است چون انسان را ضعیف میکند، نیروی انسان را از بین میبرد و بیمار میکند. و دم، خون، خوردنش حرام است چون انسان را بیمار میکند. گوشت خوک هم همینجور. سباع، در رنده ها، اون پرنده هایی که چنگال دارد. و ما لا قانصت له، نهی که قانصه ندارن. و تخم مرغی که دو طرفش یکسان باشد، ماهی که، این همش حرام است و سبب بیماری. بله؟ قانصه این چیه؟ این معده اول در مرغ هست که سندون دومه. بله، چینه دار. بله.
تو حرام شفا قرار داده نکنه، این چجوری با هم سازگاری داره؟
ببین اینا به خاطر اندازش، وقتی اندازش کم باشه دیگه قاتل نیست. مراد از سموم اونی که قاتل باشه، اگر کسی مصرف کند بله عرض کردم اونی که حرام قاتل است. اگر قاتل نیست دیگه حرام نیست. اینجور نیست این مثل نجس کمش یا زیاد، مثل خمر، خمر کمش یا زیادش حرام، مست میکنه یا مست نمیکنه حرام، ولی زهر اگر کشنده باشد حرام. این مقدار کمی که در داروها استفاده میشه این کشنده نیست. زهر به چیزی گفته میشه که کشنده است. ببین اینا تخم مرغ یه طرفش پهنه یه طرفش باریکه. پرندگان، بعضی پرندگان تخماشون یک مساویه، هر دو طرف یکیه. خب این روایت دوم بود. این روایت دال است بر این است که تمامی حرام ها از چیزها، از مواد غذایی، چیزی که خورده میشه یا نوشیده میشه، تمامی اینها سبب بیماری است. این همون چیزی که ما میخواییم ثابت کنیم که گناه علت بیماری. یه نوع گناهان همین گناهانی است که در مورد خوردن و آشامیدن وارد شده، اینها سبب بیماری است. این سری گناهان سبب بیماری است. این روایت هم در این مطلب صریح است. سبب ضعف بدن، سبب بیماری بدن. خیلی خوب، این یه دری برای ما باز میکند که تمامی محرمات را باید روی اونها آزمایش بدیم، کار کنیم، ببینیم چه آسیبی میزند، چه مشکلی وجود میاره. یه دری برای ما باز میکنه. این روایت میفرماید حرام ها اینا سبب بیماری بدنن. حالا سبب کدوم بیماری میشن، به چه شکل، به چه نحوی، نباید بررسی بشن. در یه روایت سوم میفرماید که انا وجدنا کل ما حل الله تبارک و تعالی فیه صلاح العباد و بقاؤهم. ما یافتیم تمام اون چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی حلال فرموده و اینا در اونها صلاح بندگان است، ماندن اونها، زنده ماندن اونها است. و لهم الیه الحاجه، اینها به این چیزایی که خدا حلال کرده نیاز دارن. التي لا يستغنون عنها، نمیتونن از اونها بی نیاز باشن. و وجدنا المحرم من الاشیاء، و یافتیم اون چی که خداوند تبارک و تعالی حرام کرده است، حرام فرموده است، لا حاجه للعباد فی، بندگان به اون نیاز ندارن. اینجور نیست که زندگیشون به اون وابسته است. و وجدناه مفسدن، یافتیم که این فاسد کننده و مفسد بدن، داعیا الی الفناء والهلاك، انسان را به سمت مرگ و هلاک میکشد. ثم رأیناه تبارک و تعالی قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجه، یا دیدیم و یافتیم که خداوند تبارک و تعالی بعضی اون چیزهایی که حرام کرده در موقع نیاز حلال فرموده است، در وقت حاجت. لما فیه من الصلاح فی ذلک الوقت، چون در اون زمان صلاحیت دارد، منفعت دارد. نظیر ما حل من المیتتی و الدم و لحم الخنزیر، مانند حلال کردن مردار و خون و گوشت خوک در صورت استراء اذا اضطر الیه المضطر، در صورت ناشاری. لما فی ذلک الوقت من الصلاح و الاسمه، چون در اون زمان منفعت دارد و حفظ جان در اسمت، یعنی حفظ جان و دفع الموت، دفع مرگ. فکیف الدلیل علی انه، این دلیل است وقتی خداوند تبارک و تعالی، یعنی اگر ما دلیل میخواهیم بر این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است، این دلیل است. خداوند اینها را در حین ناچاری حلال کرده، این دلیل است. این دلیل بر این است که احکام تبعیت دارد از مصالح و مفاسد. چون در حین ناچاری، در حینی که انسان مثلا گرسنه است و ناچار است، اگر نخورد بمیرد، اینجا خداوند حلال کرده. چرا؟ چون مصلحت در اینجا این است که باید بخورد. پس معلوم میشه تابع مصالح هست. اگر تابع مصالح نبود، در جایی که خوردنش مصلحت دارد و حفظ جانم باشد حلال نمیشد. فکیف دلیل؟ چگونه دلیل میخواهی؟ همون دلیل، این دلیل است بر این است که این تابع مصالح هم. فکیف دلیل علی انه لم یحل ما یحل الا لما فیه من المصلحة للابدان؟ این هم دلیل، بهترین دلیل برای این که اینهایی که خداوند تبارک و تعالی حلال فرموده به خاطر این است که اینها برای بدن مفیده، برای بدن مصلحت دارد، منفعت دارد. و حرم ما حرم لما فیه من الفساد، یعنی فساد ابدان. اونهایی که حرام کرده به خاطر این که سبب فساد بدن می شود. این فاز دوم استدلال ما برای علیت گناه، برای بیماری و پیدایش بیماری است. حالا مرحله سوم و فاز سوم، باید تشنگی چی؟ ها، خون یا خم برای تشنگی مفید نیست؟ بله؟ خون که میپزن میخورن، خون وقتی میپزن صرف میشه مثل گوشت. در شرق حالا خواهی بخون، در شرق آسیا میخورن اینا، در روده قرار میدن و میپزن و میخورن. پس رافع گرسنگی هست اگر انسان ناچار باشه. خیلی خوب، حالا فاز سوم استدلال رسیدیم و اون راجع به آثار و بیماری هایی که تک تک حرام ها، یعنی بعض حرام ها اشاره میکنیم، بعض حرام ها سبب این ها میشود. اولین حرامی که متعرض میشیم اتیان النساء فالطمس، هم بستر شدن در حال حیض، هم بستر شدن با زوجه در حال حیض. و ماید که این سبب می شود که فرزند مشوه، ناقص الخلقه، معلول به دنیا بیاد. یا مثلا مبتلا به پیسی، مشوه یعنی زشت، حالا به خاطر جزام یا پیسی آنسان. در روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم، میبینی اینهایی که چهره زشت دارن، مشوهند، فی خلقهم؟ قال قلت نعم. راوی میگه بله. قال هم الذين ياتي آباؤهم نساؤهم في الطمس، اینا همونایی که پدرانشون با همسرانشون هم بستر میشن در حال حیض، در حال قاعدگی است. اینا همونند. اگر کسی ببینید زشت است، ناقص الخلق است، معلول است، این به جهت این که پدر و مادرش در حال حیض هم بستر بشن. ترا، میبینی اینایی که زشتن، مشوهن، ناقص الخلق فی خلقهم؟ قال قلت نعم. قال هم الذين ياتي اباؤهم نساؤهم فطام، اینا همونایی که در حال حیض هم بستر میشه. این گناهی است که بیشتر شرایع آسمانی از او نهی کرده، اختصاص به مسلمین نداره، بلکه غیر آسمانی شرایع همین عرب ها قبل از اسلام از این کار فرهیز میکردن، بلکه اتاق خانمای قاعده را جدا میکردن، از اونا دوری میکردن. وقتی اسلام آمد این امر را انزا کرده و از این کار نهی کرده. خداوند تبارک و تعالی فرماید و یسألونک عن المحیض، شما بپرسن درباره حیض، روزهای حیض. قل هو اذن، اذن این اذن سبب اذیت انسان، آزار انسان، سبب ضرر می شود. فاعتزل النساء فی المحیض، از زنها دور بشید، کنار برید در روزهای قاعدگی و حیض. در وصیت پیامبر به حضرت امیر می فرماید و کره ان یخشى الرجل امرأته، مکروه است که مکروه یعنی حرام اینجاست، مکروه است که انسان با خانومش هم بستر شود در حال حیض. فإن فعل، اگر این کار را کرد، فخرج الولد مجذوما او ابرص، بعد فرزند جوزامی به دنیا بیاد یا مبتلا به پیسی، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکنه جز خودش را. در روایت دیگر می فرماید من جامع امرأته و هی حائض، کسی که هم بستر شود با خانومش در حال حیض، فخرج الولد مجذوما، بعد فرزند جوزامی به دنیا آمد یا مبتلا به پیسی، فلا یلومن الا نفسه. پس این کار یعنی هم بستر شدن در حیض که حرام است، این سبب می شود که فرزند مبتلا به جزام یا پیسی یا شاید بیماری های دیگر، این گناه سبب بیماری است، این گناه سبب بیماری خواهد شد. بله، ولا تقربوا، نزدیک نشوید. به اتخاب روایات ما این را تفسیر کرده، البته از زاویه حکم شرعی است، منظور اون کار است، هم بستر شدن است، تفسیر شده این، چون خداوند تبارک و تعالی در این موارد تصریح نمی کنه، به کنایه، از کنایه استفاده می کنه، لا تقربو کنایه از اون کار است. بعید هم نیست حالا از نظر پزشکی اگر دلیلی داشته باشیم، روایتی داشته باشیم که دال است بر این است که این کار کلن نزدیک شدن سبب بیماری شود، ما به این روایت عمل میکنیم و معید عمومیت این آیه خواهد بود. و همین جهت این کار حرام است و این حرام و این گناه سبب بیماری میشود، بیماری سخت مانند جزام و پیسیس. به همین جهت خداوند تبارک و تعالی برای این کار یک جریمه قرار داده و اون جریمه، جریمه مالی، بلکه حتی زدن، شلاق زدن و تعذیر هم ممکنه داشته باشد خاطر ضرر. علی حال ما میتونیم اگر دیدیم یه انسانیست که چهرش مشکل داشته باشد، ناقص الخلقه یا معلول است، میتونیم بگیم این به جهت اون کار بوده. استدلال میرم این روایت اولی که خوندیم عمومیت داشت، تر المشوهین میبینی اینایی که مشکل دارن، ناقص الخلقن، البته بیشتر تشبیه وقتی میگن منظور در پوست است، مشکل پوستی، حالا ممکنه باز بیماری های دیگه، معلولیت های دیگه، اون علتش دلیل دیگه داره، سبب دیگه داره، این وقت هم بستر شدن، زمان هم بستر شدن ممکنه در اون مؤثره، یه بحثی انشاءالله خواهد آمد، بحث مفصلی داره. کسی که در این روز مثلا یا قمر در عقرب باشه یا فرض کنید که اول ماه، وسط ماه، بعد از ظهر باشه، در حال سیری با فکر زن دیگه، اینا بعد انشاءالله خواهد آمد. بله، علتهای دیگه عرض کردم. بله، خیلی خوب. یک نکته در این مسئله هست، ببینید امروز می‌فرمایم که در حال حیض حمل محقق است، به طبع حل بحثی است که آیا در حال حیض حمل محقق میشه یا نه. امروزی ها می‌فرمایم که در حال حیض حمل محقق نمیشه، وسط ما، حالا 13، 14، 12، از 12 به بعد، اینجوری این مطلبی هست. البته ادله ما هم مختلفه، بعضی ها دال است بر این است که ممکنه در حیض هم حمل محقق میشه. این روایاتی که خوندیم با این حرف منافات نداره، نفرموده این عقاد نطفه در ایام حیض، در حال حیض، اگر میفرمود در حال کسی که در حال حیض نطفش منعقد بشه مبتلا به فیسی یا جزام میشود، این خلاف اون مطلبی است که شایع است و میفرماید طبیبان امروزی، خلاف اون قاعده بود. ولی این روایت ما فرماید همبستر شدن سبب میشود که فرزند مبتلا به فیسی و جزام هر وقت نطفش منعقد بشه، لازم نیست در حال حیض باشه. همبستر شدن سبب است بله، ولی دلالت نداره که نطفه هم در حال حیض منعقد شده باشه. ممکنه نطفه در روزهای دیگه منعقد بشه، همون وسط ماهی که گفته شده، یا از 12 تا 18 ماه خانم، روز اول قاعدگی میشه 1، 12 تا 18 زمان احتمال انعقاد نطفه است. پس در حیض، چون حیض 10 روز بیشتر نخواهد بود، در حال حیض حمل محقق نمیشه. حالا انشاءالله خواهیم خوند که ادله ما این روایات لااقل این روایات دال منافات با این مطلب ندارد، منافی این مطلب نیست. بله، از اول قاعدگی، روز اول قاعدگی بشه 1. نه از اول قاعدگی، چون قاعدگی معلوم است چند روز، از روز اول قاعدگی میشه 1. بعد شب 14 تخمک میاد پایین، بعد اسپرم 2 روز زنده میمونه، تخمک هم 1 روز. حالا یا دیم فهمم برعکس، 2 روز قبلش، 2 روزم بعدش، حالا 2 روز قبل و بعدم احتیاط میکنم، میگن از 12 تا 18. این زمان امکان انعقاد نطفه است. خب این روایت بفرماید کسی که در حیض همبستر میشود فرزندش ممکنه مبتلا به پیسی یا جزام میشود، نفرموده نطفش هم در حیض منعقد بشه. ببین اگر نطفه دخلی دارد، انعقاد نطفه دخل، می‌فرمودند که کسی که در حیض هم بستر شود و نطفه در همون زمان، یعنی زمان حیض منعقد بشه، این سبب پیسی و جزا میشه. معلوم میشه انعقاد نطفه در حیض خصوصیت نداره، نه کلن، حتی اگر نطفه در حیض منعقد نشد و وقت دیگری و زمان دیگری منعقد شد، این کار یعنی هم بستر شدن در حیض سبب بیماری، سبب جزام فیسی در فرزند هر وقت نطفش منعقد بشه لازم نیست. ولی این مقدار قدر متیقن باید در اون ماه باشه، قدر متیقنش اینه، در اون ماه اگر نطفه منعقد شد، در حالی که در اون ماه هم در حال حیض فرد هم بستر شده باشد، بله سبب جزام و فیسی در فرزند بشه. و الا اگر در ماه بعدی نطفه منعقد بشه، حالا این احتمالش بعید مراد باشه، شامل اونم باشه. خیلی خوب، این بحث تموم شد. حرام دوم خوردن خمر است و هر مسکر، این هم اگر خداوند تبارک و تعالی حرام فرموده به خاطر اینکه ضرر دارد، البته مفاسد اجتماعی هم دارد، ولی ضرر برای بدن هم دارد. در روایت می‌فرماید حرم الله الخمر لفعلها و فسادها، خداوند تبارک و تعالی خمر را حرام کرد به خاطر کارهاش و آثارش و فسادش. لأن مدمن الخمر فساد، یعنی فساد بدن. بعد دلیل می‌فرماید تعلیل می‌گوید لأن مدمن الخمر، چون کسی است که ادمان کند خوردن خمر، تورثه الارتعاش، سبب لرزش، حالا شاید شامل پارکینسون هم بشه، سبب لرزش بدن، و یذهب بنوره، نور صورتش را از بین میبرد، و تهدم مروته، مروتش را از بین میبرد، و تحمله على ان یشتر على ارتکاب المحرم، جرأت پیدا میکنه به ارتکاب گناه و سفک الدماء، خوریزی و رکوب زنا، جرأت پیدا میکنه که زنا کنه. پس اولین اختلال و اولین بیماری که خوردن خمر موجب میشه ارتعاش، لرزش. دوم تا تراوت صورت را از بین میبرد و رنگ صورت مات میشود، نور نداشته باشد، و سبب قساوت قلب سوم این است که سبب قساوت قلب میشود، و چهارم هم سبب فساد. میفرماید فساد، سبب فساد، حالا این فساد یه معنای عام میشود، شامل خیلی از بیماری ها و ضررها و اختلالات میباشد. اون خلل ها، این اختلالاتی است که اهل اون زمان شاید اون را نشناسد. پنجمین کاری که خمر انجام میده این است که عقل انسان را دگرگون میکند، از بین میبرد، حالا موقتا یقینا از بین میبرد، محتمالش هم هست که در دراز مدت به طور دائم از بین میبرد. و ششمین اثری که خوردن خمر دارد قتل، انسان را میکشد، سبب مرگ میشود، به خصوص اگر بیمار خمر را بخورد. روایات متعددی در این زمینه داریم. میفرماید المضطر لا یشرب الخمر، انسان ناچار خمر نباید بخورد، لانها لا تزیده الا شر، چون این خمر برای او نفعی نداره هیچی بلکه ضرر داره. لا تزیده الا شر، ولانه ان شربها قتلته، اگر خمر بخورد، بیمار اگر خمر بخورد او را میکشد. فلا یشرب منها قطره، حتی یک قطره هم نباید بخورد. پس سبب ممکنه هم سبب مرگ شده. در یه روایت لا تزیده و بجای لا تزیده و الا شر، لا تزیده و الا عطشا، تشنگیش بیشتر میکنه. اگر انسان تشنه باشد خمر بخورد تشنگیش بیشتر میشه، مثل آب دریا. بله، هر دو شامل بشه، آخر انسان ناچار، یا بیمار ناچار به خاطر رفع بیماری، یا تشنه است به خاطر رفع تشنگی است. چی؟ من سوال کردم فقط، گفتم تشنگی برطرف نمی کند، همین بود نظرم، به همین بود. خیلی خوب، یه روایت دیگری است که به چند طریق وارد شده، بعضی هاش هم از نظر سند معتبر است. میفرماید و اما الخمر، اما خمر، فانه حرمها لفعلها وفسادها، به خاطر فعلش، به خاطر کارش، به خاطر آثارش، به خاطر فسادی که وارد میکنه. بعد فرمود مدمن الخمر كعابد وثن، کسی که مدمن خمر هست مانند بت پرست است. یورثه الارتعاش، سبب لرزش دست و پا، و یذهب بنوره، نور صورت را از بین میبرد، و یهدم مروته، مروتش را از بین میبرد، و یحمله علی ان یجسر علی حرمه، این سبب میشه که این آقا جرأت پیدا میکنه، جسارت پیدا کنه که به محارمش تجاوز کنه. حالا در غرب شایع، دخترانشون، خواهرانشون هیچ اهمیتی نمیدن. و هو لا یعقل ذلك، هم عقل نداره، درک نداره این کار را انجام میده. و الخمر لا یزداد شاربها الا کل شر، کسی که خمر میخورد چیزی برعایدی برای او نداره جز انواع شرهاست، هر شر و هر بدی و هر بدیدیست. در یه روایت دیگر میفرماید و الخمر یورث قساوت القلب، خم سبب قساوت قلب بشود، و یسود الاسنان، دندانها را سیاه میکند، و یبخر الفم، سبب بدبوی دهان بشود، و یبعد من الله، از خدا دور میکند، و یقرب من سخطه، از عقوبت خداوند و غضب خداوند نزدیک میکند، و هو من شراب ابلیس، این هم شراب ابلیس است. این سومین گناه و این روایات به وضوح دال است بر این است که خوردن خمر سبب انواع بیماری ها و چه بسا انسان را بکشد، اگر بیمار باشه او را میکشد. سومین گناه زنا، این هم از محرمات، حرامی است که خیلی از شرایع آسمانی اون را حرام کرده، اختصاص به مسلمانان ندارد، هندوها هم دارن، بقیه هم دارن. این سبب فساد و سبب پیدایش بیماری ها و معلولیت ها و امثال این هاست. در روایتی است که حضرت امیر میفرماید ایاکم و زنا، بر حذر باشید از زنا، مبادا زنا کنید، فان فیه ست خصال، شش تا خصلت داره، ثلاثه فی الدنیا و ثلاثه فی الاخره، سه خصلت در همین دنیا، سه خصلت در آخرت است. فاما التی فی الدنیا فیذهب بها الوجه، در این دنیا تراوت صورت را، نور صورت را از بین میبرد، و یقطع الرزق الحلال، سبب قطع روزی میشود، و یعجل الفناء الی النار، هم را کوتاه میکند، عمر انسان را کوتاه میکند و فنا و رفتن به آتش جهنم را تعجیل میکند. حالا این چه رابطه ای هست ما بین زنا و کوتاهی عمر و تعجیل فنا؟ اینه باید آثار کارایی که فعل و انفعالاتی که در صورت زنا محقق میشه چه اتفاقی میفته، برای کسی که زناکار در بدنش چه اتفاقاتی میفته که عمرش کوتاه میشه، آیا این اثرها روی قلب میگذاره؟ ظاهرش که اینه روی قلب، چون قلب پیش از حد کار میکنه در این حال، اثرش روی قلب میذاره، اثرش روی جنها میذاره، کدوم یکی احتمال بیشترش این است که روی قلب میذاره، سبب سکته قلبی میشود. معید این مطلب این روایت است که از پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید اذا ظهر الزنا من بعدی کثر موت الفجر، اگر زنا زیاد شده و علنی شده بعد از من مرگ ناگهانی زیاد میشه. پس معلوم میشه این زنا سبب سکته قلبی میشود، سبب سکته مغزی میشود، بهترین روشنترین مصداق مرگ ناگهانی همینه. واقعا ما اینه میبینیم مرگ با سکته قلبی، مرگ با سکته مغزی خیلی زیاد شده. این نیست سبب، مگر این که سببش همینه، این کار سبب سکته قلبی و اثری که زنا میذاره روی قلب میذاره، مشکلی که به وجود میاره در قلب، ضرر یا آسیبی که میزنه به قلب میزنه.
تصادفی که یه هم اتفاق
میافتن میشه
شاملش بشه.
نه ممکنه ما نفیش نمی کنیم، ولی از فاز زیما بیماری اگر میخواییم نگاه کنیم میشه بیماری ناگهانی، که مرگ ناگهانی به وسیله بیماری کدومه؟ همین هست. البته روایات میگه کسی که کمتر از 14 روز بیمار بشه و کمتر از 14 روز از دنیا بره، این مرگ ناگهانیه و شامل بیش از سکته قلبی و سکته مغزی بیماری های دیگر را هم شامل میشه. علی حال از این روایت این مقدار استفاده میشه که از زاویه بیماری اگر بررسی ماهید. من چرا گفتم دلیل نگفتم، گفتم ماهید به چه جهت؟ چون این صریح در بیماری نیست. موت الفجعه میفرماید، البته کلمه موت الفجعه در زبان عرب همین مراده، یعنی مرگ ناگهانی و وسیله بیماری، یعنی مثل همون سکته قلبی، مثل سکته مغزی، بیشتر مراد اینه. مانند تصادف و افتادن از سقف، این بهش میگن اتفاق، این میگن اتفاق، نمیگن مرگ ناگهانی. مرگ ناگهانی مرگی است که وسیله بیماری است بیشتر اطلاق میشه، یا باید روش کار کنه. اینه که حالا بنده به نظرم میرسه هم خیلی خوب. حالا علی حال حالا امروزه هم خب معلوم شد که زنا سبب بیماری ایدز شده و سبب مرگ و بیماری شده است. ممکنه بیماری های دیگری هم، حالا بیماری دیگر که یقینا هست، مثل سفلکس و امثال این هست، سبب بیماری های دیگر هم هست. روایات ما میفرماید سبب مرگ ناگهانی میشود، وقتی زنا زیاد میشود مرگ ناگهانی هم زیاد میشود. حالا اون روایت قبلی میفرماید عمر را کوتاه میکند، عمر انسان را کوتاه میکند. خیلی این معنای پیچیده ای داره که چرا عمر انسان کوتاه میشه. این انسان باید زیاد عمر کند، جوری بدنش طراحی شده که باید عمر کند. اگر بمیرد به خاطر اینکه رافع اقتضای بقا داره، به خاطر رافع میمیرد نه به خاطر عدم مقتضی، علال قاعده باید اقتضای بقا داشته باشد. اگر بمیرد به خاطر رافع، پس زنا میاد این رافع را به وجود میاره، یعنی یک کاری در بدن انجام میده، یه تغییری، یه دیگرگونی در بدن به وجود میاره. حالا این چه تغییری، چه دیگرگونی باید بررسی بشه. این بله
روایت هم
داره
که
میگن
زیاد نزدیکن با همسران هم باید کوتاهی عمر شد، پس نمیگه فقط مال زنا هست،
زیاد
این کار انجام دادن
نه، اون دلیل نداریم که زیاد هم بسته شدن با خانمهای حلال سبب کوتاهی عمر میشود. و ولی داریم که اینایی که میخوان عمر زیاد، عمر جاودان داشته باشند، این را کم کنن. من اراد البقا ولا بقا فلیقل مجامعت سبین زمان. کسی که میخواد بماند و بیش از معمول بماند، بیش از عمر معمول بشر بماند، این کار را کم کند. کوتاهی عمر یعنی کمتر از عمر معمول بشر. قرار بشر مثلا تا 70 سالگی زندگی زنده باشد، این مثلا 50 سالگی از دنیا میره. ولی اون کسی که کمتر با حلال هم بستر میشه، ممکنه تا 90 سالگی و 100 سالگی عمر کند. از اون طرف منظور نه طبیعه، چون اسناد به خود کار داده شده، به خود زنا. اگر فهمید خداوند مثلا یه وقت اگر کسی این کار را می کند، خداوند عمر او را کوتاه می کند، می برد. اگر اینجوری باشه اون مطلبی که شما می فرمایید، ولی اینجوری نگفته. اسناد به خود زنا، گفته زنا 6 تا خصلت داره، یکی از خصلتهاش و آثارش اینه که عمر را کوتاه میکنه. بس استاد به خودش.
فرقی بین زنا و حالا مشروعش نمیبینید، مگر اینکه اون یه دفتی رو در اسلام قرار دادن میخونن
براش. نه، فرق داره. یک فشاری روی قلب میاره. انسان چرا زنا میکنه؟ برای اون خوشاینده تر هست. چون خوشاینده تر هست و یه فشار مضاعفی به قلب وارد میکنه. قلب شاید حداقل 3 برابر حالت طبیعی کار میکند. در این همین جهت لذت زیاد میبره و احساس سبکی میکنه، به خاطر همون کار قلب فشار مضاعفی روی قلب وارد میکنه. 4 گناهی که اینجا متعرض میشیم بحث خوردن مردار هست. یکی از حرام های الهی که در قرآن وارد شده خوردن مردار، اون مضرات زیادی داره، سبب بیماری های متعددی می شود. در روایت می فرماید درباره علت حرام کردن مردار می فرماید اما المیته فانه لم ینل احد منها، اما مردار، میته، کسی از این مردار نمی خورد مگر اینکه الا لضعف بدنه، مگر اینکه بدنش ضعیف بشه، سست بشه. و وهنت قوته، نیروی او به تحلیل می رود، ضعیف می شه. و انقطع نسله، نسلش قطع می شه. و لا یموت آکل المیت الا فجأتن، کسی که مردار می خورد نمی میرد مگر با مرگ ناگهانی است. بله؟ بله. البته اینجا مراد بیشتر اینایی که خون در بدنش باقی مونده. خیلی خوب، چند تا پس خوردن مردار سبب چند تا بیماری می شود. اولین بیماری ضعف بدن است، یعنی این بدن ضعیف میشه، شامل دستگاه های بدن اینا ضعیف میشه، در کار دستگاه ها قصور پیدا میشه، در بافت بدن ضعیف میشه، یعنی زخامتش را، استواریش را از دست میدهد. و دوم وهن القوا، نیروی او ضعیف بشه، موهون بشه. این اختصاص به یک نیروی مخصوصی ندارد، بلکه شامل تمام نیروهاش، یکی نیروی مغزش، نیروی فکرش، نیروی بیناییش، شنواییش، عضلاتش و حتی نیروی جنسیش، اینها را ضعیف میکنند. سومین اثری که خوردن مرداد دارد انقطاع نسل است، نسلش قطع میشه، مقدار اسپرمش کم میشه، فعالیت اسپرم را کم میکنه، رفته رفته کم میشود، چون تمام دستگاه ها ضعیف میشه، دستگاه جنسی ضعیف میشه، تولید اسپرم ضعیف میشه، خود اسپرم ضعیف خواهد بود. چهارمین اثری که خوردن مردار دارد مرگ ناگهانی است. مرگ ناگهانی اونی که در مرحله اول به ذهن میاد همون سکته قلبی و سکته مغزی است و امثال اینات. پنجمین اثری که داره این است که بیماری خوره، سبب بیماری خوره، معناش این است که اعضای بدن خورده میشه. روایتی داریم میفرماد المیتتو تورث الکلب، میته سبب قساوت قلب میشه، انسان مانند کلب میشه، قسی القلب است. و موت الفجعه، مرگ ناگهانی است. و الاکله، خوره، سبب بیماری خوره یا بهجت میفرماید. علی حال اگر، حالا یه سوالی اینجا مطرح میشه با این است که اگر میته و خوردن مردار این همه اثر را دارد، باید اینهایی که مردار و میته بخورن میخورن نسلی ازشون باقی نمونده باشه، از بین میرن؟ ولی اینجوری نیست، ببینیم که هست، نسلشون هست. درست جوابش اینه، درست که این روایت میبرد لم ینل، کسی که استفاده نمی کند از مردار، لم ینل، شاید هم شامل مثلا یک دفع خوردن هم بشود، ولی مراد این نیست، مراد ادمان است. ادمان است. در روایت میفرماید اما المیت فانه لا یدمنه احد الا یضعف بدنه، کسی که ادمان کند خوردن میت را، ادمان نکند خوردن میت را مگر اینکه بدنش ضعیف بشه و نحل جسم لاغر بشه و ذهبت قوته، نیروش از تحلیل میشود و از بین میرود و انقطع نسله، نسلش منقطع میشه. ولا یموت اکل المیت الا فجأة، کسی که میته میخورد نمیمیرد مگر با مرگ ناگهانی است. بله، البته بله، ادمان یعنی طور مداوم همین کار را میکنن. البته ما این روایت معناش این است که به نحو اقتضا زمینه را فراهم میکند و به نحو اقتضاست و احتمالش زیاد میشه. این معناش این است که این اتفاق می افتد، تمامی این اتفاقات می افتد مگر این که این را تدارک کنند یا کاری کنند که این اتفاق نیفتد، جلوشه بگیرن با درمان با کارهای دیگه. بالاخره اینا پیشرفت از نظر پزشکی پیشرفت دارن و پیشرفتند و می تونن جلو این آثار شاید بگیرن، ولی کلن این اثر را می کنه. به جهت این است که ما میبینیم که بیماری های قلبی روز به روز بیشتر میشه، بیمارستان های قلبی روز به روز بیشتر میشه، دکتر و طبیب قلب روز به روز بیشتر میشه، مطب هاشون روز به روز شلوغتر میشه. البته این مسئله خوردن میته عوارضش و آثارش بیشتر از اینایی که گفته شده و اختصاص به اینها ندارد، بیشتر از اونهایی که گفته شده. به این دلیل به این روایت که میفرماید و حرمت المیت لما فیها من فساد الابدان والآفه، میت حرام شده به جهت اینکه بدن را فاسد میکنه، سبب فساد بدن میشود، سبب آفت در بدن میشود. و این عام است و مطلق است و شاید شامل انواع فساد و انواع آفت هاست و اختصاص به این چهارتا ندارد. حالا
تعظیم نشده دارد
میخوریم. برای مسلمی؟
نه، یه شخصی که به اعتماد به صوب مسلمی
اثرش میکنه. اینایی که اثر وضعیش میکنن، ببین قانون اینه، گناه اثر وضعیش میکنه و به جا میذاره، ولی عقاب نمیشه. اگر ندانسته باشه ارتکاب گناه، کسیست که خمر میخوره مست میشه، اثر وضعی را میگذاره، منتها اثر شرعی نداره، یعنی عقاب نمیشه، چون ندانسته بوده عقاب، ولی اثر وضعی حتما میگذاره. بلکه حتی دعایش هم تا 40 روز مستجاب نمیشود. کسی که مثلا حرام بخوره یا مردار یا میته بخوره، فرق بین میته و غیر میته چیه؟ فرق اساسی ماندن خون در بدن میته است. فرق اساسیش اینه، اونی که ذب میشه خون از بدنش خارج میشه، اونی که ذب نمیشه خون در بدنش میماند، و این سبب میشه که گوشت میته سنگین است برای بدن و ضرر داشته باشد. فرق اصلش اینه. البته حالا اون بسم الله گفتن و رو به قبله بودن ممکنه همین اثر را داره، ولی از زاویه پزشکی بیشتر مسئله ماندن خون، روایات ما هم همین معنا را میرسوند. میفرماد فالمیتتو، در یه روایت میفرماد فالمیتتو لما حرمها، خداوند چرا میته و مردار را حرام کرده؟ قال فرقا بینها و بین ما ذکر اسم الله علیه، برای فرقش، فرق مخواد بذاره خداوند تبارک و تعالی ما بین میته و ما بین اون چیزی که اسم خدا برو برده شده. و المیته تو قد جمد فیه الدم، میته خون در اون منجمد شده، و تراجع الى بدنه، خون برگشت به خود بدن. فلحمها ثقیل، گوشتش سنگین است. ببین به جهت ماندن خون در بدن حیوان گوشت سنگین میشه، خون بر میگرده به گوشت، بر میگرده به سلول های بدن، و گوشت سنگین میشه. فلحمها ثقیل غیر مرین، خوب هضم نمیشه، قابل هضم نیست. لأنها یوکل لحمها بدمها، چون گوشتش با همراه خونش خورده می شود. در یه روایت دیگه می باید میته تو تورف الکلب، میته سبب قساوت قلب می شود و موت الفجعه و العبی قبلن فرده. خیلی خوب، این بحث میته هم تمام شد. صلی الله علی محمد.